بحث الشهادة علم خداوند تعالی به معلومات بر اساس اتحاد عاقل و معقول بحث شد و عرض شد که هر معرفتی یک همچنین مسئله ای رو می طلبه، یعنی معرفت حاصل نمی شود مگر اینکه اتحاد بین دو هویت به وجود بیاد، یعنی بین دو ذات به وجود بیاد. از نقطه نظر معرفت و شناخت ماهوی اون هویت، همین مطلب در مورد خداوند متعال هم وجود دارد. منتها در مورد خداوند متعال دیگه در اونجا مطلبی نیست و مسئله نیست، و این یکی از اسرار مسئله وحدت وجوده که این مسئله ما را، یکی از راه‌هایی که ما را به وحدت وجود می‌رساند همینه که تا بین دو وجود اتحاد نباشه معرفت چگونه حاصل میشه. اگر بین دو وجود بینونیت باشه معرفتی حاصل نمیشه، در حالی که ما بلوجدان معرفت رو مشاهده میکنیم، ما بلوجدان خصوصیات رو میبینیم، این افرادی که اینها واقعا اینها عرض کنم که حالا خب هست دیگه، اینطور هست و گفتن خودمونم خب مشاهده میکنیم، اینها اطلاع دارن. فرض کنید که این مثلا فرض کنید که در عالم محبت اینها قوی میشن اونقدر که اصلا بر هم دیگر اطلاع پیدا میکنن و از خصوصیات هم خبر میدن. این چه ریشه ای داره آخر؟ این مسئله محبت که رفع دوگانگی و تغییر و تبدل هست، این چه جهتی رو از مشاهد تو میتلقه؟ گرچه که این چیزا بحث نشده یا اگر شده کم شده، ولی بالاخره یک مسئله است که این رو ما میتونیم در فلسفه بیاریم. این قضیه رو، این چه جهتی موجود میشود یه شخص که بین هما فرض کنید که با اونم بعید این بخواد اطلاع پیدا بکنه و برای او همون باشه که برای دیگری، مسئله که برای پیش میاد همون باشه، این چه جهت اشتراکی بین این دو وجود داره؟ هر چیزی بر اساس حساب و مبناست دیگه، همینطور که گتره و کشف که نمیتونه با یکی چرا تا به حال نبوده این وضعیه بعد پیدا شده، اینا همه به جهت این است که محبت یک اکسیری است که به یک عامل تجرده، مثلا محبت و عشق یک عامل تجرده و انسان را از انانیت بیرون میاره، انسان را از خودیت بیرون میاره، انسان را از هوا میاره بیرون. ولی مجازیش ها شما نگاه کنید، اگر یه شخصی واقعا ثروت دنیا رو داشته باشه، علم دنیا رو داشته باشه، عرض کنم حضورتون که جمال دنیا رو هم داشته باشه، هرچی شما مایه افتخار و جنبه از میشود که کسرت جذب کثرتی بدانی در این دنیا اینو داشته باشه، بعد فرض کنید که این با یه شخص محبت پیدا میکنه، علاقه پیدا میکنه، عشق پیدا میکنه، این هی زیاد میشه، ولی حتی مجازی شما این اصلا در مقابل این دیگه اصلا توجه به مالش نمیکنه، دیگه در مقابل این دیگه توجه به موقعیت و ریاستش نمیکنه. در مقابل این بگه فرض بکن تو همه اموال تو بده، میده، در حالی که فرض کنید که در جای دیگه بخواد بده با مثال براش مشکله، حتی اثری دیگری دارد، این که این تأثیر میگذارد و حال او رو نسبت به افراد دیگه تغییر میده، یعنی این میاد و او رو از این توجه به کثرت بیرون میاره. یعنی دیگه فرض کنید که اگر با مثال تا به حال بخشش براش مشکل بود، الان دیگه نسبت به دیگران هم برای او آسون میشه، گذشت دیگه برای او راحت میشه، ایثار دیگه برای او راحت میشه. اینی که میگن بین عشق حقیقی و عشق مجازی فرق نمیکنه، از این نقطه نظره که بین این دو تفاوت در صورت است نه در سیرت، تفاوت در ظاهر است نه در معنا. و این عشق مجازی پرتوی است از آن عشق حقیقی، نه اینکه بین آنها دوئیت است و تغایر ماهوی بین این دو عرض کنم حضورتون که وجود داره. حالا این که فرض کنه عرض کنم حضورتون که میاد و تمام جهات رو از بین میبره، این همون مسئله تجردی است که برای این پیش میاره، یعنی او رو از اون هواها و از اون توجه به کثرت میاره بیرون. وقتی که آورد بیرون، این مجرد میشه، لطیف میشه، صاف میشه و حالت انبساط و بساطت و اینها پیدا میکنه. بعد دیگه در مقابل معشوق خودش هیچ چیزی رو احساس نمیکنه، دیگه توجه به نفس رو دیگه در اون موقع چی احساس میکنه. لذا این افرادی که دچار این مسائل میشن، از نقطه نظر حرکت به سوی خدا خیلی سریعتر هستن تا اون افرادی که در این وادی نیفتادن. این عرض کنم حضورتون که به جهت این است که این عشق و این محبت میاد موجب وحدت میشه. یعنی وقتی این اون چه که موجب دوئیت هست، شوائب کثرت دیگه، ریاستی که من دارم تو نداری، پولی که من دارم و ثروتی که تو نداری، جمالی که من دارم و تو نداری، نمیدونم موقعیت اجتماعی من دارم تو نداری، عرض کنم این علم و من دارم تو نداری، این جهاتی که این داره به خودش میبنده، همین موجب میشود که از تجرد هی به چی بیاد، هی به کثرت این توغل پیدا بکنه. اما این محبت میاد یکی یکی این جهات رو چیکار میکنه، در این از بین میبره، میشه منتفی. تمام دنیا مال اونه، ولی نسبت به محبوب خودش انگار صفر و کفه. عرض کنی که در فلان علم و فلان علم و فلان علم تبحر و تخصص داره، ولی در مقابل معشوقش این چیه؟ این اصلا پیچ گونه اظهار وجودی نداره. این میاد اتحاد ایجاد میکند بین او و بین او. کدوم؟
در معشوقش باشه، در خودش خوبش و عشقش میگذاره که نادیده بگیره. اگر در اون طرف باشه،
خب اگر در اون طرف باشه این هم همینطوره. اگر واقعا نسبت به اون معشوقش عرض کنم حضورتون که چیز باشه، یعنی واقعا عشق بیاد، به یه مرحله میرسه که دیگه اصلا در معشوق علمی نمیبینه. ممکنه حالا یک بحثی هست در این که آیا محبت جمال میآورد یا جمال محبت میآورد. جاذبه های جمالی که هست، البته خب اینها اونطوری که از میشود که به نظر از میشود که من میرسد، این است که نخیر، محبت جمال نمی آورد، جمال است که محبت می آورد و بعد خود محبت موجب جمال می شود. الان نحوه از میشود که دو، یعنی اون موجب جمال می شود، جمالم موجب چی می شود؟ محبت می شود. به این کیفیته، جمال ابتدایی لازمه. حالا اون جمال ابتدایی در چیست؟ اون جمال ابتدایی مظاهر مختلفی دارد. یا جمال ابتدایی علم شخص، یا شخصی به واسطه علم شخص دیگری عد می شود که به او جذب میشه. یا جمال اولی ایثار و از خود گذشتگی است، اینه. یا جمال ابتدایی قشنگی و خوشگلیه که اصطلاح اینه. یا جمال ابتدایی فرض کنید که من باب مثال عرض کنم حضورتون که انفاق، اینه. یا جمال ابتدایی ثروت، یا جمال ابتدایی مسائل دنیا و ریاست، این هاست. بالاخره جاذبه هایی برای جمال باید وجود داشته باشه. البته این ریاسات و فلان و این حرفا، اینها موجب به اصطلاح جمال نیست. احتمالات بعیدی داره که زمینه بشه و بعد خود این در طول مدت از بین میره. اما اون چرا که هست، جنبه های حقیقی جماله. فرض کنید که زیبایی، علم، ایثار، از خودگذشتگی، لطافت و صاف بودن فرد شخص، قشنگ هم نیست ولی همینقدر صافه. وقتی شما نگاه بهش میکنیم این چقدر صافه، اینقدر چقدر بی‌پیرایه است، اینقدر چقدر، اینها مظاهر مختلفه جماله که این موجب محبت میشه. بعد اون شخص میاد و در این محبت شدید میشه، به مرحله عشق میرسه، دیگر اصل اون مظهریت از بین میره، نفس اون معشوق باقی میمونه، دیگه توجهی به علمش نده، دیگه توجهی به ثروت نده. اگه توجه داشته باشه هنوز گیره، یعنی این هنوز در این محبت به اون نقطه نرسیده و اصل ما آخرین نقطه محبته. بعد عشق میاد و به جای میرسد، جا که دیگر بین خود و بین معشوق واقعا حائل نمیبینه. و در اینجا حکایاتی است، در اینجا حکایاتی است و مسائل شهودی در اینجا هست که خلاصه اینا همه مبینه این معنا هستند و ما این را آوردیم در فلسفه و این را برهانی کردیم بر این که محبت یکی از بهترین و دقیقترین و لطیفترین وسائلی است که جنبه دوئیت و غیرت را از بین میبرد و موجب هویت میشود، موجب اتحاد میشود. من کیم؟ لیلی یا لیلی کیست؟ من ما یکی بی من؟ اینا همش به خاطر از میشود که این قضیه است که ننا روحان لنا بدنا انا من احوا و من احوا انا اننا روحان لنا بدنا. این واقعا داره این اصطلاح مطلب رو میگه. همینطور در مرحله عشق به ربوبی هم و محبت ربوبی هم قضیه همینطوره. این میاد جلو و به مرحله میرسد که دیگر از خدا هیچی نمیخواد. فعلا نگاه میکنه مظاهر خدا، خدا چقدر قشنگی، چقدر خوشگلی، آسمون رو درست کردی، زمین و بهشت و فلان و خب خیلی دوستت دارم و خیلی فلان و از این حرفا میاد جلو و یا در باغ سبزایی هم میبینه میاد جلو، هی حرکت میکنه تا به جای میرسه که این دیگه اصلا عاشق میشه. وقتی که عاشق شد دیگه تمام وجود خودش را به پای خدا چه میریزه، به پای رضای خدا دیگه در اون موقع میریزه. خدا میگه زن و بچه تو ببین، خب ورد و برو. خدا میگه مال و پول تو بده، خب ورد و برو. خدا میگه نمیدونم عرض کنم حضورتون که، بعد خدا میگه جون خودت هم بده، از خودت بگذر، اونم میگه باز ورد و برو. دیگه هیچی دیگه برای اون باقی نمیمونه. اون میشه مرحله هنوز هویت، اون مرحله عشق که دیگه البته هنوز یه خود باقی مونده، اینجور نیستش که چیز نباشه، باز به اصطلاح او را میبینه. بعد به یک مرتبه ای میرسد که دیگر فقط خود رو میبینه، دیگر حتی او را نمیبیند و خود را میبیند. به اون مرحله دیگه، مرحله همون اتحاد و هویت دیگه در اونجا چی میشه؟ برقرار میشه. منظورم از هویت یعنی حتی در مرحله ما هویت حتی تفاوت پیدا میکنن، نه اینکه با حفظ حدود ما هویت پیدا میشه، اینکه غیر ممکنه. اگر دو شی فرض کنید که از مرحله در مرحله ماهوی تفاوت ماهوی داشته باشن، این کتاب باشه و اون فرض کنید که با مثال آب باشه، تا وقتی که اون آب و این کتاب هست اینا با هم دیگه اتحاد ندارن. وقتی که اون آب فرض کنید که با این کتاب زمیمه بشه، عرض میشه حضورتون که یک امر واحد باشن که دیگه شما نتونید به او آب بگید، دیگه در اینجا هویت چیه پیدا شده. اینجاست که دیگه اتحاد واقعی پیدا شده و هیچ گونه اختلافی وجود نداره. این هم همینطوره. پس بنابراین این مسئله اتحاد می شود که عاقل به معقول، عالم به معلوم، این در مرحله ذات به این کیفیت است که هیچ گونه تغایری دیگر بین ذات و بین مخلوقات وجود ندارد. این تغایر در عین این که فعلا وجود دارد، از نقطه نظر اصل و حقیقتش در واقع نیست. الان در مظاهر تغایر است ولی در واقع هیچ تغایری وجود نداره. ولی در اون مرحله سیر به این قضیه خود سالک میرسه و انجام میده. این میشه چی؟ این علم اول. بعد حالا عرض کنم حضورتون که صحبت در این است که دو جور دیگر علم داریم. یکی این که علم اتحاد عاقل و معقول نیست، بلکه علم عبارت هست از عینیت اشیاء با ذات پروردگار در مرحله اجمال، نه در مرحله عد می شود که یعنی ذات در ذات خودش اجمالا ادراک همه مخلوقات را دارد، حضوراً ادراک میکنه. اما الان نحوه تفصیل نه، الان نحوه تفصیل بعداً باید پیدا بشه، ولی فعلا در مرحله اجمال به این کیفیت. درست مثل این که فرض کنید که شما یک از کنم حضورتون که یک مسائل اجمالی در ذهن دارید، بعد در مرحله تفصیل یک چکی مسائل اجمالی رو به ذهن میارید، صندوقچه ای دارید، در صندوقچه رو باز میکنید، یکی یکی اون اشیاء و الوسه ای که در این صندوقچه است بیرون میآورید. ذات هم همینطوره. ذات در مرحله ذات خودش حضور تفصیلی اشیاء نیست، بلکه حضور اجمالی اشیاء، حضور تفصیلی اشیاء. از این نقطه نظر این بندگان خدا آمدن معتقد نشدن به جهت این است که میگن حضور تفصیلی اشیاء نیازی به اختلاف ماهوی اشیاء داره و بین اشیاء و بین ذات اختلاف ماهوی اگر بخواد باشه، پس چگونه ممکن است در ذات خداوند متعال که وجود واحد بسیطه و هیچ گونه حد و حدودی ندارد در اینجا این همه اختلافات آتش باشه؟ فرض کنید که برف هم باشه، عرض میشه حضورتون که کوه باشه، دریا هم باشه، این نمیشه در نیا که این گونه اختلافات و این همه از تناقضات و این ازداد و این نمیدن مقابلات و اینها همه چی باشه به در این ذات پروردگار وجود داشته باشه، در حالی که همین که شما اعتراف میکنید برای این که اون ذات حدی ندارد همه رو تو شکمش کردید، متحالیتون نیست. هر میشه حضورتون که گفت که قول سوم این است که خداوند متعال به معلول اول علم تفصیلی دارد که همون عقل اول باشه و اون عقل اول نسبت به تفاصیل خود عرض می شود که اون علم تفصیلی دارد، اون نسبت به اون ندارد که این بعضه. این هم عرض کنم که قول سومه که عرض می شود که برای متأخرینه و ایشون میخوان دیگه بیش از این ما صحبت نمی کنیم راجع به اقوال و بحث رو در همون قول مرزی میبریم که بحث آینده است. من به نظر میرسه دیگه در اون دوتا قول دیگه خیلی بحث نکنیم، چون عرض کنم که ببینیم خود مرحوم حاجی در اینجا چی میفرمایند و تا اینکه بعد ببینیم که آیا ما میتوانیم با مرحوم حاجی موافقت داشته باشیم یا اینکه تفاوتی داریم. نه خیر، این در هم عرفان نظری در بحث فلسفه نیست. نه خیر، اما گفتم ما این رو داخلش هم میکنیم. به طور کلی تمام مباحث عرفان نظری این باید داخل در مباحث برهانی و فلسفی بشه، منتها خب دیگه بعد یک راههایی پیدا کرد بریم، چون از نقطه نظر تطابق عالم معقول با مشاهدات، با عالم نفس و با عالم از میشود که باطن، بایستی که حتما این دو با هم دیگه قرین باشن. اون که بله، نه ضعف فلسفه، ضعف افراد. فلسفه چه گناهی کرده؟ فلسفه سر جاش. هر کی میاد دو تا قانون اضافه میکنه، دو تا برهان اضافه میکنه، سه تا، ده تا، پنج تا، رسیده به اینجا. شما انشاءالله بعدا تحقیق کنید. بله نمیرن دیگه، بله اونایی که هستن اهل شهود نیستن، اونایی هم که میرن دیگه کاری ندارن به از میشود که این به اصطلاح برهانی کردن و معقول کردن. و ثانی قول اونا، دوم قول او غیر، یعنی غیر باشه. یعنی چی؟ یعنی متحد با ذات نباشه اونه. و انکان العلم متحد با ذات باشه اول نبدون. و انکان العلم عینه، این که علم عینه اون از می شود که ذات است. فهو معکونی متحدن بالعالم، پس این با این که متحد است، فهو معکونی متحدن بالعالم بالمعقوله ایزن یتحد، در اینی که متحد به عالم هست اون علم، به معقول هم متحد با معقول هم هست. متحد با معقول یعنی با همون شیء خارجی، البته معقول به ذات لا بلاره. لا محسوس، این متحد به معقول است نه متحد به حس است. از العلم الاحساسی منتفعن، زیرا علم احساسی، علمی که از راه واسطه برای ذات پیدا بشه، این از خداوند متعال منتفی است، بلکه صورت معقوله او در ذات هست، نه اینکه صورت محسوسه او که به واسطه حواس از میشود که باشه. الان مانسه بدن مشائی، اونطوری که نسبت مشائی داده شده است، یعنی علم احساسی از او منتفیست. این یک تهد اده، یعنی اگر ما بخوایم به اصطلاح یک تصویر درستی انجام بدیم، این صورتی که اشیاء صورت خارجی اشیاء دارن و این صورت میاد در ذهن ما، این صورت منظور اینها نیست، بلکه این صورت یک حقیقت دقیق‌تر و لطیف‌تری دارد که اون صورت معلول برای اون صورته که همون حقیقت شیء در خارج است، اون علم پروردگاره. نه اینکه این صورت ظاهری که تو آینه میفته اون. این فهو هم مذهبان فرشوری است. ایشون اینطور فرمودن. اعظم تلامید المعلم الاول. وقت تکلم نو علا مذهبه ما روی مذهبه ایشون از میشود که صحبت کردیم و عصا این یکون مرادو ما سنسکون عقل وسیط. انشاءالله در عقل وسیط ما میایم میگیم که نحوه اتحاد عقل وسیط با اشیاء خارجی و اتحاد او با از میشود که عالم این به چه کیفیته. شاید مرادی ایشون همونی باشه که ما حالا میایم در بحث بعدی میگیم. و دو نحو. حالا اگر متحد نباشد با معقول، از میشود که علم با اون معقول متحد نیست. ولیکن مع عینیت ذات، اون علم عین ذات است. معقول جداست، معقول در مرحله تفصیل جداست، اما اون علم پروردگار به این معقول، اون علم عین چیه؟ عین ذات واحد بسیط است، غایت الوساطه. پس ذات هو الاجمالی و من علمی. ذات عبارت از علم اجمالی به اشیاء. ای یکون ذات تعالی، ذات خداوند تعالی عالم است به علم اجمالی و هازا منشأ من قولین، دو قوله. فإن به کل شیء عرض کنید، اگر به همه اشیاء از می شود که این تعلق گرفته باشد، ای امکان علم او اجمالی، اگر علم او اجمالی باشد به همه اشیاء حتی به عقل اول، این از می شود که یک جوره. اگر نه به بعضی باشه، به بعضی دیگر باشه، اون جوره دیگه است که اون در صفحه بعد. و هازا منشأ علی قول، این دو قوله. فهذا قول المتأخرین، این قول چیه؟ متأخرین است. فقال ان ذات و تعالی علم اجمالی، ایشون ذات رو علم اجمالی به جمعی ما سوا نه تفصیلی حتی عقلم میگه. به کونه واحد هم بسیطن، چون اون واحد بسیط است و واحد بسیط متعین نمیشه. ولی اشیاء مختلفت الحقایق، اشیاء همه مختلفت الحقایق هستن و در اون واحد بسیط دیگه جایی نداره. کیفه یمکنن یکون صورت شمس مثلا فی ذهن نا علم به شمس، چگونه میشه صورت شمس در ذهن ما علم به شمس و قمر و حجر و مدر باشه؟ اون صورت شمس مال شمسه دیگه، مال قمر اینها نیست. اگر این بسیطه، خب پس بنابراین اشیاء مختلف هست، چرا اونجا چیکار میکنه؟ اگر ذات خدا چیه؟ بسیطه. اگر ذات خدا مرکبه از شمس و قمر و حجر و مدر و انسان و خر و گاو خوشوند و این حرفا، خب این یه معجونیه دیگه، این یه چیزیه که خلاصه بله مثل آش پشت پا میمونه. و رب و ما اورد و مثالن، مثالی را اینها آوردن. و قسم حال الانسان فی علمه، تقسیم کن حال انسان را در علمه الی ثلاث اقسام. گفتن انسان از سه قسم میشه برای انسان تصور کرد. احدها یکی ان یکون علومه تفصیلیه، یکی اینکه علوم او تفصیلیه باشه، زمانیه باشه، علی سبیل انتقال من معقول الی معقول، بر سبیل انتقال از یک معقولی به معقول دیگه. من شابه تخیله، تا اینکه مثلا یه تخیلی هم مثلا داره، یعنی علوم انسان از این از می شود که یک امری از یک امری عرض می شود که پیدا میشه، اینا زمانی کم کم پیدا میشه برای انسان. عرض می شود حضورتون که مثلا عقل رو تصور میکنه و نورانیت عقل رو از مثلا شمس میگیره، میگه چون شمس نورانی میکنه و اشیاء را روشن میکنه، پس بنابراین علم هم اشیاء رو روشن میکنه. این شعبه تخیله، یعنی این با یه تخیل مادی توأم بوده، یک تخیل مادی، یک صورت خیالی. مثلا فرض کنید که ما مثال در همین حاشیه مرحوم حاجی در این چیز نوشتن که چطور انسان معقولات رو انسان میگیره از چی؟ از همین محسوسات و اینها. این از می شود که یک. دوم این که ملکه‌ای دارد انسان که حاصل می شود ممارست علوم، اینم یه ملکه‌ای است که اینم یه قسمت اقسام علم انسانه. بالفعل یک ملکه‌ای داره، ولی اون که اون علمو نداشته باشه، ولی چون ملکه‌شو داره از اون ملکه از میشه میتوانه از میشود که فاعل باشه. سوم این که به حیثی است که انسان جوری است که اورد علیه مسائل کثیر دفعتن، برش وارد میشه، وارد میکنه در خودش مسائل کثیر را دفعتن، و یحصل له علم اجمالی به جواب الکل، پس یه علم اجمالی به جواب همه داره از این ملکه بسیطه‌ای که داره. ثم یأخذ فی التفصیل، پس این شروع میکنه در تفصیل، این جواب ها مستمدن من از میشود که تلک الامر بسیط، از این امر بسیط استمداد میکند، الذی فیه، اون که درشه. فهذا العلم الواحد البسيط، این علم واحد بسیطی که در او هست و اجمالی است، این فعال است برای تفاصیل، و هو اشرف منها، از این تفاصیل اشرف است. قالوا فقیاس علم الواجب الاشیاء، و انتراع الکل فی علمی علا هادن منهاج، علم واجب اشیا همه به نحر رساطته، یعنی اجمالا در ذات خدا ما همه هستیم و در مرحله تفصیل یکی یکی بروز و ظهور پیدا میکنیم، ولی در از نظر تفصیلی نیستیم. و الفرق و ان هاذ الحالت البسیط ملکت و صفت ذات الناس الواجب این و ذاتی و الفهم یه فرق داره به این که این حالت بسیطه یک عدم شود که ملکه ایست و یه صفتی است که زائد بر نفس، ولی که در واجب خداوند متعال عین ذات است. در ما زائد بر نفس است ولی که در خداوند عین ذات است و اینم غلطه، در خود ما هم عین ذات ماست. اینم یک مطلب. و قد صححنا کلامم در بعض تحریراتنا، ما اینو گفتیم که در حواشی اسفار او بالبعض، یا اینکه علم او عرض می شود که تعلق گرفته علم تفصیلی به بعض، خبر مقدم لقولنا تفصیل، و بعضی نه اجمالی داره. البعض عرض می شود که او بالبعض عرض می شود تفصیل البعض من الحکما له هذا القول هو المرضی، برای بعضی از حکما این قول مرضی که علم اجمالی به بعض دارد و علم تفصیلی به بعض دارد. فذات او تعالی علم تفصیلی به معلول اول، خداوند متعال علم تفصیلی به معلول اول دارد، چون اون بساطت در معلول اول دست نخورده، و اجمالی به ما اداه و از ممکنات و هاکذا کل علت، هر علتی بعد از حق اول تعالی علم تفصیلی و صورت علمیه داره به معلولی که مال خودشه، یعنی تلکل الا بلا واسطه مال خودشه، و اجمالیست به اون معلولای بعدی که واسطه میخوره. هذا ضبط الاقوال و بیانها مجملا به حیثی که حاصل میشد برای طالب یک احاطه اجمالیه به مبانی این فلاسفه. و اما بیان تفصیلیش و بیان مثالش میشود که اینها و موکولون الال کتب المفصله و لاسی کتاب کبیر صد متعلقی شکر الله سایه و نشر و پیتره ماول حق و اندنا، که از اینجا ایشون شروع میکنن که ما از میشود که اون علمه و تعالی و اشا به چگونه به عقل وسیط و اضافه اشراقی است، که این از کنم حضورتون که بله این بحثی